بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در زیارت امام حسین علیه السلام و دعاهایی که بعد از زیارت امام حسین خوانده میشن، اینها از قول امامان معصوم نقل شده و در این دستورات و روایات و دعاها نشون میده عظمت حسین ابن علی علیه السلام. یک جملهش این بود که از خدای منان می طلبد دعا کننده و زیارت کننده که خداوند به او عقلی بده که در زندگیش نقش مؤثر داشته باشه. بسیاری از مردم علت شکستشون عدم تواناییشون در تشخیص کاری است که میخوان بکنن، خوب نمیدونن، اشتباهاتشون هم زیاده. یک جمله از دعاها اینه که وقتی کسی به زیارت میره میگه خدایا مرا به حسین ابن علی مقرب درگاه خودت کن. باید توضیح بدم که بسیاری از مواقع این اتفاق افتاده، یعنی زمینه برای ما درست شده که از اون زمینه ما میتونستیم بهره های خوبی ببریم، نبرد. خلاصه نه تنها موقعیت از دست دادیم، چون ما یه روایاتی داریم میگه اغتنم الفرص، فرصت ها را حفظ کن. گاهی میگه غنیمت بشمار زمان را. مثلا خیلی از بچه ها جوان ها اینا در دوران جوانیشون الان خرج این که دارن مخارج زندگیشون کلن بر عهده پدره، یعنی خرج تحصیل میده، خرج لباس میده، وسیله تحصیلات چه فراهم میکنه. یعنی نامه میشه آدمی آماده است که کمک کند به این که درس بخونه، حالا هرچند از این موقعیت استفاده نمی کنه، یعنی پشت گوش میدوزه، بازی میکنه، رد میکنه، وقتی امتحانات گیر میکنه. اینه میگن از موقعیت ها یا زمان ها یا کمک ها. ولی مهم اینه که بسیاری از آدم ها در زندگیشون بعد از گذشت زمان گذشته فکر که میکنه به حال خودش قصه میخوره، این زمینه فراهم شد قدر ندانستم، این زمینه فراهم شد اهمیت ندادم، این نصیحت رو به من کردن پشت گوش انداختم. بعضی نه، بعد از گذشت زمانی این چیزایی که براش اتفاق افتاده همه را بد معنا میکنه. این میگه بابام اینجوری فکر من نبود، ننم اینجوری فکر من نبود، درست برعکس معنا میکنه. نگه جون نبوده، بوده، ای بد بینه، دید قشنگی نداره، این زیاد. در زیارت امام حسین میگه خدایا اگر زمینه، اگر زمانه، اگر فرصت، اگر شرایط یه جوری برام جور شده ولی من خوب نفهمیدم و من خوب درک نکردم و من خوب بهره نبردم، حالا کمکم کن. اشتباهی کردم. هیچ جا ما نداریم، هیچ جا که بگیم میشود گذشته را جبران کنی، چون شما دیگر نه اون عمر گذشته را داری، نه اون توان گذشته را داری و نه شرایط گذشته را داری. مثلا شما در اون سن مدرسه روزانه راحت میدادن، حالا دیگه راحت نمیدن، میگن مدرسه شبانه بود. در اون سنی که بودی اگر اشتباهی میکردی قابل عفو بوده، اما در این سن الان قابل عفو نیست. پس یه دیگه امکانش نیست. حالا علاوه بر اینکه روحیت خودت فرق کرده، پس اینجور نیست که تا آینده شد بخیم گذشته رو پرش کنیم، دیگه نمیشه. رو همین جهت هم میگه از جمله دعاهای مجرب که والدین دعا کنن و خود کودکان را وقتی به عمره میبرند یا به حج میبرند یا به زیارت قبور امامان میبرند، مخصوصا امام حسین، به این بچه حالی کنند که الان تو هنوز زمینه رشدت آماده، الان دعا کن که آیندت خدا تو رو ببره به طریقی که اون طریق خیر دنیا و آخرت است. این بهترین دعاست. ما در وسائل کلی زندگیمون به چیزایی که رو پرده ور میریم حقم داریم، به چیزایی که زیر پرده بی‌توجهیم. در حالتی که زیر پرده همیشه مهمتر از رو پرده است. بسیاری از ما مردم به احساسات ارج می نهیم، در حالتی که به عقل باید ارج بدهیم یا نه به احساس. بسیاری از خانواده که شما می تونین پیدا کنین کم هم نیستن، میگیم چرا ناراحتی؟ میگه بچم خیلی سرما خورده و ریش دارن چر کرده و هر جا میرم خوب نمیشه و مشکل دارن. خب حرفش حساب، ما نمیگیم ناحساب. میگه چی شده؟ میگه مقداری چشمش کم نوره، بردم دکتر. میگه عینک و بچه بی کوچی بود عینک بزن، نمیدونم چه بود. اونو خوبه. هیچ وقت پدری پیدا کرده میگه بچم دروغ میگه، نمیدونم چه کنم. بچه یه جوری شده خیلی بهانه میگیره تو خونه، باید که کوچیکه بهانه میگه. الان تو جوری شده بچه هم تو خونه که با اینکه کوچکه هنوز سر غذا خوردن بهانه میگیره، قهر میکنه. سر اینکه غذاش کم تو بشقابه میگه بیشتر بریزه، نمیخوره، نفله میکنه. اینو چیکارش کنه؟ این سوالش که نمیکنه. اینایه که کار دستش میده. اون سر ما خورجی دو تا قرص میخوره بعدم خوب میشه انشالله. اون درد سرش خوب میشه، اینه که خوب نمیشه. اینی که در آینده کار دستت میده، اینجوری نمیمونه که. همیشه جون نیست با یک بشقاب درست بشه، با یک قاشق درست بشه. این فردا چیزایی میخواد که نمیتونی تأمین کنی، کار دستت میده. الان باید اصلاحش کنی. و این نیست جز در یک روش، و جالب اینجاست. اون روشم روش توسل به امام حسین فرجی. این هم ما دستور داریم، ما روایت داریم. همه جا میشه رفت امام حسین، این استثناست. این جمله یک روایتی است که بسیار عجیبه و کمتر ما به این جور چیزا برخورد میکنیم. میفرماید که اعملوا رحمکم الله، عمل کنید، یاد بگیرید، خدا رحمت کند شما را. الا اعلام بینه، به چیزهایی که اعلام روشنه. اعلام بین یعنی یک صفاتی و حرکاتی از آدم ها نشون داده میشه که این بیانگر یه چیزای دیگه است. حالا چیه؟ نمیدون. فطریق و نهجون، ما هم به راه میگیم طریق، هم به روش میگیم طریق. نهج به معنای اونم راهه. لذا قرآن میگه برای هر پیغمبری یک شریعتی و یک روشی در اجراع اون شریعت اوست. منهاج اونم راهه، روشه. یدعو الی دار السلام، اون راههایی که شما را میخونه و دعوت میکنه به دارالسلام. دارالسلام کنایه از زندگی آرامه. دارالسلام به معنای قیامت هم هست، یعنی به بهش آدم دعوت میکنه. ولی این فعلا به دنیا میخواد، به زندگی آرام. و انتم فی دار مستعتبین، حضرت میفرماید اگه یه مقداری به زندگیتون نگاه کنیم، زندگیتون رنجاوره. تو خونه تون تعب داره. عرب به کسی خسته میگه تعبان، یعنی خسته. مستعتب یعنی آدمی که تو رنجه، تو رنجی، تو مشقت. زندگی اینقدر مشقت نداره که تو برای خود مشقت درست کردی. فکرم میکنی مشقت نداره، ولی مشقت درست کردی به خودت. جوری داری رفتار میکنی که رفتارت برای خودت سنگینه. فکرم میکنی طوری نمیشه، طوری میشه. بعد میفرماید که الا محل و فراق، یعنی در یه شرایطی هستی که هم خدا مهلت بهت داده هم فراغت داریم. ما خیلی وقتا دیگه فراغت نداریم. یک جمله کوتاه اینجا بگم، البته جزء بحث من نیست، تذکریه که اگر دختر و پسر ازدواج کنن اول جوانی، نقش بهتری در فرزندانشون در دوران بزرگسالی داره. یعنی چی؟ یعنی پسر 20 ساله، دختر 16 ساله، 18 ساله، اینا اگر حالا ازدواج کنن، وقتی خودش بشه 40 ساله، بچه هم که زاییده باشه، زن 18 ساله، 19 ساله، اون موقع سن بچه سن رشد حسابی. و همینطور هم گریه‌ای که بچه کرده تا بزرگ شده، باباش 20 ساله و 21 ساله بوده، ننش هم 18 ساله و 17 ساله بوده، گریه بچه بر اینا از هر موسیقی لذت بخش عصب پرور بالاتر. خیلی عجیبه، این سن یک سنیه که گریه های بچه، ناله های بچه اثر مستقیم در قوت و قدرت عصب این جوون میذاره، جوون 20 ساله و 22 ساله. اما اینجوری شد، حالا شده پسر 30 ساله، دختر 25 ساله. این 25 سالگی، این 30 سالگی که 31 سال عمرش شده، حالا بچه 1 ساله داره، این گریه ها و ناله های بچه یه حالت سوهان داره بر عصب پدر، اوقاش در مجسبی میشه، چون 10 سال گذشته دیگه اعصابش دیگه حالا رشد نداره، حالا یقیفه، توقف کرده، اعصابش متوقف، چون متوقفه زجر میبره. حالا همین من 35 ساله بشه، بچه 2 ساله دوشه بشه، از گریه بچه اذیت میشه، میگه بچه رو بر بیرون آرومش کن. این اثرات باعث میشه خب بچه بد بار میاد، چون در این سن و سال زجر میبره، دورش میکنن، طردش میکنن، اون نوازش میکنه، بوسش میکنه، بغلش میگیره، چون وارد عصب پدر میشه، وارد عصب مادر میشه. این حالا یه روایتی در باب ازدواج و سن ازدواج جز بحث الان من نیست، اما این روایت برام مهمه که یک آدم در زندگیش دوران محل و دوران فراقش را بتواند خوب حساب کنه و بتواند در این مدت کوتاه خود را به جایی برسانه که در آینده براش مقدور نیست. حالا از جمله مباحثی که باز ذکر شده در باب زیارت مولانا الحسین سلام الله علیه اینه، میگه اگر یک وقتی رفتی کنار قبر امام حسین سلام الله علیه، بعد از نماز زیارت این دعا را بخوان، که اول دعا همان است که قد ترا مکانی و تعلم و مقامی، تا میرسه به اینجا میگد که فی جمیع ما دعوتک من امر دین و دنیا و الاخره. خدایا من دوران نوجوانیم و دوران جوانیم و دوران کودکیم و دوران بزرگیم، تا این سن که آمدم کربلا کنار قبر تو، اون چه بر من وارد شده که خودم آگاهی از واردات خود ندارم، بارلاها پروردگارا به حق حسین ابن علی مرا تنظیم و میزون کن. خیلی حالا یه مثالی بزنم زود راحت بشه. یه وقتی مثلا 30 سال کامپیوتر هم هست، مثلا کامپیوتر همه نمیدونن، عده میدونن، حالا تلویزیون جوری شده همش به هم ریخته، کانال 1 و 2 و 3 به هم ریخته، تصویر گاهی نداره، صدا داره تصویر نداره، تصویر داره صدا نداره، جوری شده شکلا به هم میخوره، کلاهای آدمایی که تو تصویر پایین بالا میشه، ارتعاش داره. این یه تلویزیون، این میده دست کسی که متخصص، ایمان میشینه پیچش رو وام میکنه، دست میزنه، میزون میکنه، هر کار میکنه، از علمی من نمیدونم. همچه تمومش کرد میشینه، حالا میگه چیکار کن؟ میگه حالا بگیر بزن، 1 خوبه. بله. دو خوبه. سه خوبه. میگم خداحافظ. چیکارش کرد؟ اینو میزون. گاهی هم تنظیم موتور میگیم. موتور ماشین. تنظیم. یه خبره دیگه. به ما میگن مردم کلای خودتون از تلویزیون و امریخت بدتره. فکرها که میکنه قاطیه. اینقدر قاطی دارن که نمیدونه چکا کنه. خب چکارش کنه؟ میگه برو پیش امام حسین. رو به قبرش واستا. سلام بکن. بگو انتدعو لی فی جمیع اموری من الدنیا و الاخره. خدا نه آخرت میخوام میفهمم نه دنیا میخوام میفهمم. بیا میزونم. حتی در یه روایت دارد که راوی گفت چیکار کنم من خیلی پریشونم. فرمود اگه نمتونی کربلا بری بشین سجده کن بر تربت حسین. پیشون رو خاکا بذار. خدا میزونم کن خیلی به هم ریخته شد. من در این زمینه نمیخوام زیاد معطلتون کنم ولی باور کنید که در زمان ما بسیاری از ارواح مردم به هم ریخته شد. طبقه خودشو میزون کنه، آروم کنه، منضبط کنه، مرتب کنه کار داره. با خیلی منبرام نمیتونی خودتو میزون کنی. با خیلی نصیحتام نمیتونی. با خیلی آدمای روانشناس روانکاوم نمیتونی. اما میتونی با توسل به حسین بگی آقا جان بیا درستم کن. با نگاهت منو میزون. یه جمله تاریخیه که خیلی مفصله. من دیگه جاش نیست که براتون مفصل بگم. اشاره تن عرض میکنم. یکی از پادشاهان روم در دورانی که یکی از اسرای مسلمانها اسیر شده بود وقتی او را آوردند و با او صحبت کردند گفت شما چه کار کردی که اینجور آرامی اضطراب نداری آرامی؟ گفت من یک چیز بهت بگم شاید برات سنگین باشه و ما معتقد به حسینی هستیم که خاک کربلای او را برای خود شفا میده. این پادشاه مسیحی تعجب کرد گفت مگه مسلمونه دیگه با شما چه فرقن؟ گفت ما را میگن شیعه. گفت بعضی از امورتون مثل همه. گفت بله ولی این جهت ما با اونها تفاوت. یه واقعیتیه. خدا میدونه اگر چنانچه نبود همین عزای حسین ابن علی و همین نشستنها و گریه کردنها و همین توجهات خیلی جاها ماها به خطرهای شدیدی گرفتار میشد. من عرائزم را خلاصه کنم تو چند کلمه. کل عرائزم این است که همه ما مردم از دعاها و زیارت امام حسین و دعاهای داخل حرم امام حسین باید بهره مند بشیم. یک جمله از جملات دعایش این بود که خدا یا عقل مرا بر احساس من غالب کن. یک جمله دیگر اینه که خدا یا افسردگی ها و ریختگی های مرا خودت جمع کن. شمل جمع اون چه ریخت و ریزه خودت تنظیم کن و مرتبش کن. در کنار آن توضیح دادم که همه ما آدم ها در طول زندگیمون یه شرایط قشنگی برامون پیش اومده. گاهی زمانش خوب بوده، گاهی شرایط خوب بوده، گاهی موقعیت ها بوده از دست داده. حالا نمیتونیم اونا رو جبران کنیم اما میتونیم اون آشفتگی خود را با زیارت امام حسین چی میزون کنیم و آسایش و آرامش به خود ببخشیم با روایت طولانی که قسمتی از روایت را خوندم. فرمود توبا خوشا به حال کسی که درک کند میزون کردن خودش به زیارت قبر حسین یا گریه بر حسین است. این کل ببینید زینب دم بعد از ظهر عاشورا هیچ جا نداره که گریه کرده باشه. زینب بعد از ظهر عاشورا به خودش مسلط شد و فقط حالت برنامه ریزی داشت که اینا رو جمع کنه پراکندگی درست کنه. هیچی دنبالی چیزا نبود که حالا بشینه کجا کنار نعشی بره. اصلا نعشام جلو چشمشم بود، خیمه دارالحرب، نعش علی اکبر و نعش بچه هاشم بود. از کنار دو سه بار رد شد، رد نگام نمی کرد که دلش به سوزه رد می شد، فقط بچه ها رو جمع می کرد. حتی اینقدر به خودش مسلط بود که وقتی رفت پیش عمر سعد، در همچین موقع یک خیمه از عمر سعد گرفت، اطرافیان عمر سعد اصلا بهتشون زد. این چه هنری به کار برد؟ این هیچی اصلا مثل یه داغی ندید. آمد پیش عمر سعد، به عمر سعد فرمود پسر سعد، اگر میخواهی بچه های اسیر را نزد عبیدالله ببری و جایزه بگیری، یک خیمه به من بدم اینا رو برم جمع آوری. چی میخواست بگی که خیمه بهش بده؟ خواست بره باش دعوا کنه؟ خیلی با زبان نرم ایها الامیر بهش گفت، امیر به من خیمه، اونم جوری که خوشش بیاد. میگه اینا نمیخوای ببری، اونم میگه خیمه. تا خیمه رو گرفت آورد، چند قدم حمال خیمه، او که خیمه رو می آورد، دو سه نفر بودن، این بدونی که بیچارا حرف بزنن، حرف اینو داشتن میرفت، را میرفتن، میرفتن خیمه رو بزن. زینب کمی که فاصله شد اینا رد شدن، خودش برگشت، آمد به عمر سعد، گفت عمر سعد به اینا بگو هر جا من میگم خیمه رو بزنید همون جا بزن. در حال که بیچاره نگفته بودن، هنوز حرفی نزده بود، یه از هوشش بود، از بینش زینب بود. عمر سعد فورا به کسی گفت که هر جای زن میگه همون جا بزن. خب اینا هم خسته بودن، حالم نداشتن، یه کمی رفتن جلوتر، گفت خیمه ریختن رو زمین که همینجا بزنن. گفت نه 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 بریم جلوتر. تایی گفت نگو، میرم به امیر میگم. اینو میرم الان میگم چرا نمیگه؟ تایی میترسه ورش. خیلی رفت اینقدر اینا برد برد برد، سه جا خواستن به زمین بزنن نذاشت، تا جایی رسید که اونجا دیگه آروم بود، جای مناسب بود، گفت یه خیمه رو بزن. خیمه رو ام کلثوم میفرمد من بهتم زد از کار خواهر. دم به من گفت خواهر بی جلو اینجا واستا. دم رفت رفت طولانی طول کشید، دیدم اول کسی اینه که پشت کرده داره میاره زیر العابدین، کجا قایمش کرده بود کشته نشه. دوید باز بچه ها رو جمع میکرد، بچه ها رو جمع میکرد میابر تو خیمه تعبیر میده. اگه میخوای گریه کنی به عقل زینب گریه کن. حالا همین زینب تو مجلس یزید خطبه میخوانه، اونجا مش تحصیل کرده هستن، درس خونده هستن، رجال سیاسی هستن، اونجا با اینجا فرق، اونجا باز خطبه میخوانه. الهی به حق زینب بر عقل و ایمان ما بیا.